ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمال وردگستم مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف 11 همتان. شاگردان عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است، پس شاگردان عزیز از این فرصت استفاده کرده و درس‌های خود را یاد بگیرین، نقاط کلیدی را نوت کرده و امیدی که کیمیای صنف 11 هم را خوب یاد بگیرین. خب شاگردان عزیز، امروز میایم بالای درس امروزی. در درس امروزی شاگردان عزیز ما بالای محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 3 لا در کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردان عزیز، قسمی که ما در محیط و محول ما میبینیم انواع مختلف از مواد موجود است. پس اینها که از در شاگردان عزیز به حالت جامد، مایع و گاز بوده و یا هم به اشکال مختلف میتونیم آنها را ببینیم. بعضی از این مواد که از مواد خالص است و بعضی از دیگر مواد اینها که از در شاگردان عزیز به شکل مخلوط است. مثلا شاگردان عزیز بوره را در نظر میگیریم. بوره خودش چی است شاگردان عزیز؟ یک ماده خالص. ما در وقتی که امی بوره را میگیریم، بوره یک جا میکنیم، در این صورت میبینیم که چی است شاگردان عزیز؟ یک مخلوط را تشکیل میده. با همین طریقه شاگردان عزیز زمانی که ما بوره و آب را با هم دیگه یک جای میکنیم، باز هم یک مخلوط را تشکیل میده، ولی دو مخلوط ها از هم دیگه فرق داره. پس حالا میاییم در اول بالای خود مخلوط صحبت میکنیم که مخلوط چی است. بعد از اون میاییم بالای چی شاگردان عزیز؟ بالای انواع مخلوط ها. خب شاگردان عزیز، حالا میاییم که مخلوط چی است. مخلوط شاگرده عزیز زمانی تشکیل میشه، زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی، قسمی که عمل متقابل مطلق کیمیایی بین آنها صورت نگیره، چی از شاگرده عزیز مخلوط تشکیل میشه. چی زمانی؟ زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی یک جای شوه و زمانی که اینها یک جای میشه، عمل مطلق کیمیایی بین آنها چی است؟ انجام نشه. مخلوط ها که است، مثلا شاگرده عزیز مخلوطه کشمش و نخود را میبینیم، برنج و مشت را میبینیم و یا هم الکل و آب را، که در تمام اینها که شاگرده عزیز دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشه و مخلوط را تشکیل میده. خب شاگرده عزیز زمان که ما میبینیم مخلوط کشمش و نخود و برنج و مشت را و یا هم از الکل و آب را، اینها که استن از همدیگه فرق دارن. پس حالا میاییم بالای ای که مخلوط ها به چند نوع است. مخلوط ها که شاگرده عزیز در کل به دو نوع است که عبارت از مخلوط های متجانس و مخلوط های غیر متجانس است. در اول میاییم بالای مخلوط های غیر متجانس که کدام نوع مخلوط ها هستن. مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط های از شاگرده عزیز که نسبت اجزای آن در تمام قسمت های این مخلوط چی باشه شاگرده عزیز؟ یکسان و مساویانه تقسیم نشده باشه. هر قسمت اینها که از شاگرده عزیز دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. مثلا شاگرده عزیز قبلا هم یک مثال براتون دادم که مخلوط کشمش و نخود را میبینین. در این مخلوط که از دو ماده با هم دیگه چی شده؟ یک جای شده و یک مخلوط را تشکیل داده. ولی در این مخلوط که از شاگرده عزیز ما میبینین که اجزای این مخلوط که از در تمام قسمت های این سیستم یکسان و مساویانه تقسیم نشده و میبینیم که هر قسمت اون دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. پس ما میگیم که مخلوط چی است؟ مخلوط غیر متجانس. مخلوط متجانس پس چی است شاگردان عزیز؟ مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که همی اجزای تشکیل دهنده مخلوط که است در تمام قسمت‌های سیستم مخلوطی چی باشه شاگردان عزیز؟ مساویانه تقسیم شده باشه. اینها که هستن در یک فاز قرار دارن. مثلا چی؟ در یک فاز یعنی دارای خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. مثلا شاگردان عزیز مخلوط نمک و آب را میبینین، زمانی که نمک در آب حل میگردن، پس در این صورت شاگردان عزیز چی میشه؟ امی تمام قسمتی از مخلوط که از دارای چی است؟ خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. همین مخلوط شاگرده عزیز که در آن شاگرده عزیز اجزای تشکیل دهنده آن در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه؟ مساویانه تقسیم شده باشه و در یک فاز قرار داشته باشه به نام محلول هم یاد میشه. حالا میایم شاگرده عزیز بالای فاز که فاز چی است؟ فاز که از شاگرده عزیز عبارت از قسمت از امو سیستم است که از قسمت های دیگر سیستم توسط یک سطح قابل دید چی باشه؟ مجزا شده باشه. ببینین شاگردان عزیز در تمام قسمت‌های فاز که است دارای چی است؟ عین خواص فیزیکی و کیمیایی است. قبلا هم شاگردان عزیز گفتیم که مخلوط متجانس که است در یک فاز قرار داره. یعنی چی؟ یعنی تمام سیستم که است دارای چی است؟ یک نوع خواص فیزیکی و کیمیایی است. حال شاگردای عزیز میایم بالای کامپوننت چی است؟ کامپوننت که از شاگردای عزیز ما میگیم که تمام اجزای تشکیل دهنده امی سیستم را به نام چی یاد میکنن؟ کامپوننت. کدام سیستم شاگردای عزیز؟ همین مخلوط ها را. ما میگیم در مخلوط هر چیزی که شامل باشه و این مخلوط را تشکیل کرده باشه به نام چی یاد میشه؟ کامپوننت یا هم اجزای امی مخلوط. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای محلول که محلول چی است. قسمی که شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم که محلول ها که هستن چی است؟ مخلوط های متجانس هستن، یعنی که اجزای تشکیل دهنده این محلول ها که از شاگردای عزیز در تمام قسمت های همین سیستم مخلوطی مساویانه و یکسان تقسیم شده و چی است شاگردای عزیز؟ در یک پاس قرار داره، یعنی دارای خواص فیزیکی و کیمیایی یکسان است. به صورت عموم محلول ها که از شاگرد عزیز از دو قسمت، یعنی ماده منحله و محلل تقسیم چی شده؟ تشکیل شده. مثلا شاگرد عزیز محلول چی است؟ محلول مساوی میشه با ماده حل شونده جمع ماده حل کننده. زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای شده چی را تشکیل میده؟ محلول را. اجزای محلول را شاگرد عزیز گفتیم که چی است؟ ماده منحله و ماده محلل. در اینجا که از شاگرد عزیز محلول ها برخلاف مرکبات خالص کیمیایی میتونه با غلظت های مختلف چی شوه؟ ساخته شوه. پس شاگردای عزیز باید مقادیر نسبی مواد را در محلول ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. مثلا شاگردای عزیز در یک محلول ساده آب و بوره ذرات یک ماده در ذرات ماده دیگر چی است؟ به صورت متجانس مخلوط میشه. در اینجا که از شاگردای عزیز محیط حل کننده در یک محلول به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همچنان شاگردای عزیز ماده حل شونده در محلول به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. قسمی که شاگردای عزیز هم گفتیم که محیط حل کننده، یعنی اهم محیطی که در اونجا چی است؟ مواد حل میشه به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همین مواد را که ما میگیریم در این محیط حل میکنیم به نام چی؟ ماده منحله. مثلا شاگردای عزیز نمک میگیریم در آب حل میکنیم. در اینجا آب که از شاگردای عزیز محیط امی مواد حل کننده است که به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همین نمک که از شاگردای عزیز چی است؟ ماده حل شونده که به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. به صورت عموم که شاگردای عزیز مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چی است؟ کمتر است. مثلا شاگردای عزیز در یک محلول ایتایل الکل و آب میبینیم که چی است؟ اینها که هستن امی محلول میبینیم که در ای 20 گرم چی است؟ ایتایل الکل و 80 گرم چی است؟ آب. پس زمانی که ما به اینها میبینیم ایتایل الکل که است در اینجا به حیث چی است؟ ماده منحله. و آب چی است؟ محلل. به خاطر چی شاگردای عزیز که مقدار آب در اینجا چی است شاگردای عزیز؟ بیشتر از ایتایل الکل است. پس ما گفته بودیم که مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چی است در اینجا؟ کمتر است. خب شاگردای عزیز باز میگم که ماده منحله چی است. ما قسمی که قبلا هم گفتیم ماده منحله جزءی از محلول است که در محلل چی میشه؟ حل میشه و به ذرات کوچک مثلا مولکول ها، اتم ها و یا آیون ها پارچه میشه. و ماده محلل که از شاگردای عزیز جزئی از محلول است که در محلل چی از شاگردای عزیز که قابلیت حل نمودن ماده منحله را در خود چی است داره، یعنی میتونه کم مواد در خود حل کنه. حال شاگردای عزیز میایم بالای انواع محلول ها. محلول ها که از شاگردای عزیز به سه حالت فیزیکی گاز، جامد و مایع موجود است. تمام محلل ها و ماده منحله دارای حالات های مختلف چی از گاز، جامد و مایع که اینها چی از باعث تشکیل محلول ها میگرده. مثلا شاگردای عزیز اینجا یک جدول داریم به صورت عموم محلول ها که است به نوع و است که محلول های چی است شاگردای عزیز؟ گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد. مثلا گاز در گاز میبینین که چی است؟ مخلوط چی است شاگردای عزیز؟ هوا. مثلا میبینین که در اینجا گازها با هم دیگه چی میشه؟ مخلوط میشه و یک محلول تشکیل میده. گاز در مایع میبینین مثلا کوکاکولا. در کوکاکولا چی است شاگردای عزیز؟ در گاز در مایع چی است؟ موجود است و یک محلول را تشکیل داده. گاز در جامد یعنی هیدروژن در پلاتینه میبینین مایع در مایع زمانی که الکل با آب چی باشه؟ یک جای شوه، محلول مایع در مایع را تشکیل میده. مایع در گاز مثلا بخارات آب در هوا را میبینین که اینها چی هستن؟ همچنان یک محلول تشکیل داده. همه قسم شاگردای عزیز جامد در جامد میبینین، جامد در مایع و جامد در گاز مثلا کربن میبینین در دودها. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای محلول های مشبوع و غیر مشبوع. در محلول های مشبوع و غیر مشبوع یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال شاگردای عزیز میگیریم یک قاشق نمک تا عمر در یک گلاس آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. میبینیم که در این گلاس که از همی نمک تا که از خوبتر حل میگردن. ولی اگر شاگردای عزیز مو همی مقدار نمک را چی کنیم؟ اضافی کنیم در این گلاس، پس میبینیم که این نمک اضافی که از در آب حل نمیشه و در پایین گلاس شاگردای عزیز باقی میمونه و رسوب میکنه. پس شاگردای عزیز معمولاً که از در محلول‌ها که می‌بینیم شاگردای عزیز در اینجا در ترکیب محلول و ماده منحل جامد و درجه حرارت معین و یک مقدار معین ماده منحل چیز شاگردای عزیز ضرورت است و این اندازه که از تابع ماهیت ماده منحل محلول و درجه حرارت اینها میباشد. پس شاگرده عزیز ما میگیم محلولی که مقدار زیاد ماده منحله را در خود حل کنه و محلول زیاد میشه مشبوع. یعنی ما دیدیم در اول که مقدار زیاد آیا نمک را در گلاس حل شد. پس ما این محلول چی میگیم؟ مشبوع. و محلول های غیر مشبوع که از شاگرده عزیز عبارت از محلول هایی هستند که قدرت حل ساختن ماده منحله را هنوز در خود داشته باشه. اینها چی هست؟ بنام محلول های غیر مشبوع. یعنی شاگرده عزیز اگر ما در این گلاس که از مقدار اضافی نمک را بندازیم و ایرد همچنان اینها بتانه حل کنه، بنام محلول های چی هست میشه شاگرده عزیز؟ محلول های غیر مشبوع. حالا میریم شاگرده عزیز با محلول های مابالای مشبوع یا مفوق مشبوع که این محلول ها عبارت است چی است شاگرده عزیز؟ مثلا شاگرده عزیز میبینیم در اثر سرساختن انحلالیت چی میشه؟ معمولا کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که از در اثر ازدیاد درجه حرارت چی میشه؟ حل میشه. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای محلول ما بالای مشبوع که یا مفوق مشبوع عبارت از کدام محلول هستند؟ قسمی که شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم که با ازدیاد حرارت که از شاگردای عزیز در یک محلول مشبوع انحلالیت آنها که از شاگردای عزیز بیشتر میگرده، ولی شاگردای عزیز ما اگر امین محلول را چی کنیم؟ سرد بسازیم، پس انحلالیت آنها کم میشه. محلول های مفوق مشبوع که از شاگردای عزیز عبارت از محلول هایی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط چی باشه؟ زیاد باشه. یعنی چی؟ اگر یک محلول را چی از شاگردای عزیز ما سرد بسازیم، میبینیم که انحلالیت آن کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که است در اثر ازدیاد حرارت چی است؟ زمانی که حل گردیده بود، پس در محلول چی میکنه؟ رسوب میکنه و باعث تشکیل محلول مشبوع به درجه حرارت پایین میشه. و در بعض اوقات که از شاگرده عزیز امی محلول در اثر سرساختن به حالت خود باقی میمونه و ماده منحله از آن چی میشه؟ جدا نمیشه. پس چی را تشکیل میده شاگرده عزیز؟ محلول مفوق مشبوع. قسمی که قبلا هم گفتیم محلول مفوق مشبوع عبارت از کدام محلول است؟ عبارت از محلولی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط زیاد باشه، یعنی بتانه عموم مواد را در خود چی کنه؟ حل کنه. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت ما چی داریم؟ در فعالیت شاگرده عزیز ما یک سوال داریم که عبارت از این است که محلول چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم محلول ها که هستند مخلوط های متجانس است که از یک جا شدن دو یا چند ماده، قسمی که در تمام سیستم دارای عین چی باشه؟ خواص فیزیکی و کیمیایی باشه و در تمام قسمت های سیستم به شکل یکسان تقسیم شده باشه، بنام چی میشه؟ محلول ها. حالا شاگرده عزیز میریم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرده عزیز شما دو سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال اولتان محلول مشبوع را تشریح کنین. سوال دومتان مخلوط به چند نوع است تشریح کنین. شاگرده عزیز ایو سوالات کارخانگیتان با امیده که درس یاد گرفته باشین و سوالات کارخانگیتان خوب حل کنین. در درس آینده شاگرده عزیز بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم. درس آینده تان شاگرده عزیز یک بار از روی بخونین تا بتونین درس آینده را خوب یاد بگیرین. ایو درس امروزی ما شاگرده عزیز با امیده که درس یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. خداوند حافظ و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مضمونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای صنف دوازدهم. خوب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یک از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونید. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگردای عزیز از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروه های وظیفه ای ما میتونیم تقسیم کنیم که هایدروکربن ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم اونها را تقسیم کنیم. خب شاگرد عزیز، با امیده که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگردای عزیز، مرکباتی که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه به نام چی؟ الکان ها و یا سیکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید SP3 را دارند و بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیره کربنی است و سیکلو الکان ها شاگردای عزیز دارای زنجیره بسته و حلقه ای است. که امروز شاگردای عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است. شاگردای عزیز، الکان ها مرکباتی است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است و بالانس های متبقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید کربن و اوربیتال SGS را اوربیتال S هیدروژن برقرار می شه. نوع رابطه بین الکان ها که از رابطه مستحکم سیگما از شاگرد عزیز، زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار وجهی مولکول ایتان شما شاگرد عزیز در اینجا می بینین که طول رابطه با واحد پیکامتر 10^-12 متر چی از شاگرده عزیز؟ پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگرده عزیز، قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط است که در سطح قرار داره و همچنان شاگرده عزیز در اینجا شما علامه مثلث که میبینین چی از شاگرده عزیز؟ رابطه پیشروی سطح و علامه مثلث خطی که از رابطه عقب سطح را چی میکنه؟ افاده میکنه. مولکول ایتان شاگرده عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر. شاگرده عزیز شما میبینین، تصور کنین که در گروه میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال SP3 هایبرید آزاد را دارا است و در باقی اتصال شاگرده عزیز با هم دیگر تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرده عزیز دارای فرمول CnH2n جمع 2 است. سر دسته آنها که از میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروه میتلین از همدیگه فرق دارن. شاگردای عزیز، شما اینجا میبینین که چی از شاگردای عزیز الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگردای عزیز و چی گونه با همدیگه رابط داشت. خب شاگردای عزیز، آلومیایم بالای ایزومیر الکان ها. ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگرده عزیز بیوتان دارای چند ایزومیر است؟ 2 ایزومیر. ببینید شاگرده عزیز، نارمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نارمال بیوتان که شاگرده عزیز هر کربن با یک هیدروژن با هیدروژن رابطه یگانه داره، ولی در ایزو بیوتان شاگرده عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی شاگرده عزیز؟ بقیه وصل است.
قابل یاد آورید شاگرده عزیز که ایزوموری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرده عزیز نقطه غلیان نرمال بیوتان منفی 0.5 درجه سانتیگرید است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است. در حالی که شاگرده عزیز نقطه غلیان ایزوبیوتان که از منفی 11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرده عزیز زنجیر با ازدیاد اتم های کربن یعنی این در مولکول آنها تعداد ازومر ها تساید میکنه. خب شاگرده عزیز مثلا در این تمی بینین در میتان شاگرده عزیز تعداد کربن ها 4 است. در شاگرده عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کربن ها به اندازه 2 با هم دیگر چی میکنه شاگرده عزیز؟ اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که همه قسم شاگرده عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها و اساس قواعد آیپک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، بخاطر که شاگرد عزیز نظر به پروانی یعنی ما میفهمیم که الکان ها که از شاگرد عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتوانه آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی و خالص یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry شاگرده عزیز طریقه های را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگرده عزیز میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و پنتا شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی الکان ها است. قسمی که میبینین شاگرده عزیز پسوند ای در اخیر نام ارقام مذکور چیست نوشته میشه که مشخص کننده این نوع مرکب است و این ارقام که از شاگرده عزیز مشخص کننده تعداد اتم های کربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا شاگرده عزیز مشخص کننده چیست تعداد اتم های کربن. بعضی از الکان ها را نشان میدیم که الکان ها دارای زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچک آنها را نشان میدیم. اگر یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکان ها حذف شوه و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تقاب باشه چنین ذرات را به نام چی یاد میکنه؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنه. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جدا شدن باقی مانده باشه به نام چی یاد میشه شاگرده عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که است پسوند این ایان در حالت داشتن یک الکترون انتقا با YL چی میشه؟ تاویز. مثلا شاگرده عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که شاگرده عزیز یک هیدروژن چی است شاگرده عزیز؟ الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه به نام چی میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزوپروپایل ببینین شاگرده عزیز که چی است بدون جدا شدن باقی میمونه، بیوتایل میبینین و یا هم ایزوبیوتال که تمام اینها چی است شاگرده عزیز بدون جدا هاشی است شاگرده عزیز مانده. شاگرده عزیز این بود نامگذاری. حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرده عزیز 4 مرکب اول آن یعنی هومولوگ ای خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود دارنده 5-6 اتم کربن که از شاگرده عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن را ما می تانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله این هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شود. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق دارد، قسمی که ایزومیر های نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیر های دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر از زیرا در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و قوی جذب بین ذرات آنها که از شاگرده عزیز چی است کمتر است که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای چی خواص کیمیایی اینها. فعالیت کیمیایی الکان ها که از کمتر است از همین سبب آنها را به نام چی یاد میکنه؟ فاروپین یعنی کم میل، چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سیگما است. از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنه مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز حال میاییم بالای اکسیدشن الکان ها، که الکان ها چی میکنه شاگردای عزیز؟ چی رقم اکسیدشن میکنه؟ الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا با اکسیژن تا مقاوم است، در صورتی که پروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی بسازه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ و دست میاره. ببینید شاگرد عزیز، الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تبدیل میشه. مثل شاگرد عزیز پروپان، ببینید کمرای اکسیژن تعامل میکنه، در نتیجه کربن دی اکساید، آب و انرژی را تولید میکنه. از احتراق 1 کیلوگرم گاز میتان ما میتونیم 55625 کیلو ژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان، که میتان چی است شاگرد عزیز؟ ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است؟ میتان است، که به نام های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایش آن میباشه. چون شاگرد عزیز، این گاز که است از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میاد، از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه. و به همین ترتیب این گاز که است در معادن هم پیدا میشه، به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه شاگرد عزیز. تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجار خطرناک میشه، از همین سبب به نام فایر جام همچنان یاد میشه، و یا همچی است آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همین اساس شاگرد عزیز، میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتونیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یا آبهای تحت الارضی به حیث گازات چی است شاگرد عزیز؟ زمینی نفت پیدا میشه. در گاز طبیعی 98% چی است موجود است؟ میتان. و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز، مرکبات همولوگ آن یعنی ایتان 4 الی 20%، پروپان 5 الی 22% و بیوتان 5 الی 20% چی است شاگرد عزیز؟ در گازهای تلدار موجود است. به طور اوسط از 1 متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کیلو ژول حرارت تولید میشه، که برای ذوب 30 کیلوگرم چی است شاگرد عزیز؟ چندان کافی است. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزی. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میبینیم بالای فعالیت در فعالیت سوالتان است که میتان چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکاربن پروپین چیست شاگرد عزیز؟ پروپین است، که به نام‌های مختلف هم یاد می‌گرده، به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم، و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناک میشه. خب شاگرد عزیز، در کارخانه دو سوال دارین. سوال اولتان الکان ها را تشریح کنین، سوال دومتان ایزومر الکان ها را تشریح کنین. شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایکل الکان ها صحبت میکنیم، با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می تکه. با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است، اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم. از 2019 به دین سو و در آل اینجا راجو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از این که امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل ایندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل ایندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که مسئولیت میشنیدم که خواهرای من میشه آل ایندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست منطقه او وقت چون نابلد بودم تا که ما آل ایندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم یک چانس است. اگر شد شد اگر نشده ایچه آل مگه نرم ایچ هست و اگر وقت برم اداقل ما یک 10% چانس از ایره دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردم. تصادف که اونا اشان ضرورت داشتن و کسی که نطاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم. دفعه دیگه یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پلوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او من برنامه های ویژه هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت 10 سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم در اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من نو میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان خودت از آل ایندیا رادیو گفتی. آل ایندیا رادیو را بسیاری از افغانها همراهش آشنایی دارن، همان طور که خودت در خانه شنیدی، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل ایندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همراهت چقدر تانستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل ایندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس است. زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزا شدم من برای خود گفتم این وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیاییم. محیط بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو همراهیم شروع کرد گپ زدنه. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار برای آدم خوشایند است وقتی که از کس دیگه خودت میشنوی و راستی ما یک احساس آرامش برام داشت چون در اول هم برخورد از بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمیکردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب تیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن تیر شد. وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و این گفت چون نابلد بودم، ما فکر کردم گفتم اگر ما در مترو برم، در چه مترو بسیار به سرعت میرسند، من گفتم اگر در مترو برم نا وقت نشه، بیا که ما یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خو تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری در آن. و از اون طرف بر من زنگ آمده میده که خدا برسن، خدا برسن. من میگم در آستم از تاکی بعد که مادرم باز پنچر شد. ده پانزده دقیقه خوب او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خوب ناورد که بیر کدی یا من منتظر تو دگه نفرها رشان نبودم. بسیار استادای کلان پانتون پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود. گفته بود که این میتانه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خدا میرسانه دراست. رفتم اول بر من مچون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیر هم رفته بودم. اول برم یک گلاس او داد، گفت او بخو آرام باش، گفت آرام باش بخی آرام. آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترا مزدود هستن و زنا و دخترا اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خود چی احساس باز رخ میده؟
من فرشته جان را شب بگویم من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارهای ما فضل خدا بسیار قوی، همه خوب هستن رای ما و خصوصا بعد از ما بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندی استن و پشتو یاد گرفتن از اونا، از اون جمعیه و اونا مثل شاگردهای ما در این جمعی باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم. و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که در بسیار یعنی قدری که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمیکنم، ولی ما زمینه چقدر اینا وارش با وجود از اینکه اوقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار بر از یا مساعد است بخاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرن. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز البته شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و از دل جگرخون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یا ای که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پنزه مالجوی تا به کابل خوندیم و اصلا ما این فکر نمی کردم که ما یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، به ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم به ادبیات دریب و هم به ادبیات پشتو و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پنزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم ما نتاقی می کدم همراه خودم یا خود نتاق می ساختم یا خبرم می خوندم، در مکتب هم همه قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار میکردم یا علاقه داشتم و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خود که در لیسه عمومی فدایی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که من دکتر شوم. با وجود از اینکه من بسیار مشکل فاکولته را خواندم، چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام مر طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقت صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیده کرد و بسیار خوبی یعنی بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم من اینمی دو بودم که زود دستا خلاص رو و پند که با سانم میز خواندنش و بسیار مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم، این مقتم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم، بعد از آروسی شوارم مانی از این شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال استاج بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن، متخصص هستن، خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از در سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو به یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستان برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارتلست شد و بعد از انترویو 4 روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که در 4 روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلنده گرفتم. با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4 سال 5 سال تجربه کاری داشته، کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم، اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلات سیهی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از این که همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطب بخونم. اونا از من خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از این که وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما، گرچه حتی بر ما چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریشم بر ما پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن. با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای ما هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری را بخونم، از این من ایش انجینری را انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری را انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر هم شدیم، بسیار مرا تشکر میکرد. او شوهر هم شدیم همیشه ما از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم. او وقت مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو. وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخق میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد. ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم ایره همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد. او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخوانم، و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد. ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخواندیم، همه تشویق میکردن. ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد، یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اونام بسیار تشویق میکرد. مگر او در باپالویش میگفت اقتر خود پشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه، قد پشار نبیاد. او بازپالوی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انان میایم سر قصه نویسیتان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه در بر میگیره. و در بی بی سی هم که من با پروگرام تعلیمی قصه می نوشتم با اینمی سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم. بعد میگه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل باشی. قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چیز با اونمو نظر ببینی. یک طفل میبینه، خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصه را که در بی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم، در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چارکار جبل سراج، این جایا میرفتیم، همراه اطفال مصاحبه میکردیم و گپ میزدیم. ما بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن، و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم، باز او را به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیل، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم، و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که قصای خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه، زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم. دفعه اول که من این قصه را ساختم، خداوند غریق رحمت کنه، نصیر احمد احمدی ادیتر ما بود، و او مشاور اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود، و او زیاد ما را کمک کرد، همیشه تشویق می کرد و همیشه برای من میگفت اسما قصایت نوشته کو، به حساب رادیویی نی قصایت، به حساب چاپ کتاب نوشته کو، من یادتش میکنم. ولی پریشانی های روزگار مرا نموند که من قصای من جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینه، و عمر از اونام کوتاه بود، بعد از اون من مهاجر شدم، نتانستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم، و قصه های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت و نصیحت نبود، حتی کلام ها نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 سال است، ما کس بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره، و اطفال خطبا سرشان بد می خورد. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه، قصه باید قسمی واضح باشه، و رادیویی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیریه است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشد. دیگه با می رخم کار پیش بردیم و ده سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
اسمو جان
اوائل 2008.
وقتی که از قصایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصا داشته باشه، کدام قصیتان به یادتان است که سر زندگی شنوندهتان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر این قصیتان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصای ما را میشنیدن وقتی که ما میرفتم، چون قصه‌گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که با صاحب میرفتیم صدای ما که میشنیدن یکدم در چیپ میشدن که قصایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم. باز میگفت با پشتو میگفت نکلچه ای ترو یا نخاله قصه‌گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قصه ما بود درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خدا جالی گرفته بود. وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن، مرا گفت بینه گفت بیا اینجا بیبی، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم. و راستی بسیار لذت بخش بود، زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما و علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کدن. یکی نمی ملاریا یادم از دگه قصه ها یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کدن که این قصه بود، راجی به قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل یک کاغذ سفید هستن. هر چیزی که در طفولیت در رویش نوشته شود اونما قسم میشه. از او همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میتوان اینم قسم است. و اگر به آرامی گفت بزنی، بیپرویشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او طبعاً آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این گفه از وطن ما دور شده می ره، بخاطر که شرایط قسمی آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است. ولی اطفال باید تا شبه امرایشان در نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درست می دادم، بخاطر اتونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سخت می گفت ما این بیازی چی خواد شد و درست می دادم. هیچ وقت کار نمی شدم سرشان. اما بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، بخاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم می دن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل اندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
از شوق گل رویا دیوانه شوم یانا، از شوق گل رویا دیوانه شوم یانا، در حلقه گی سویا زولان شوم یانا، در حلقه گی سویا زولان شوم یانا، دیوانه شوم دیوانه شوم دیوانه شوم یانا. پریشانم، زلف تو پریشانم، من نیست پریشانم، با زلف پریشانت من شان شوم یا نه، با زلف پریشانت من شان شوم یا نه، دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یا نه، دیوان شوم دیوان دیوان دیوان، در حلقه گیسوی عشقم با جنون من، عقلم با اونر نازد، عشقم با عشقم با جنون من، لمبا و نر نازد، عشقم با جنون مایه، لمبا و نر نازد، در کشمکش هر دو دیوان شوم یا نه، در کشمکش هر دو دیوان شوم یا نه، دیوان شوم یا نه، دیوان شوم یا نه، دیوان شوم یا نه، دیوان شوم یا نه. سر مویت بحالم نفه روشم، تویی که عاشق بیچار را بیچ بروشی، تو عشقم با جنون مای، عقلم با اونر نازد، عشقم با جنون، عشقم 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 عشقم، عشقم با جنون مای، عقلم با اونر کشمکش هر دو دیوان شوم یا نه، در کشمکش هر دو دیوان شوم یا نه، در حلقه گیسوی دیوان شوم یا نه، دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یا نه، شوکه گل رویا دیوان شوم یا نه،
دیوانه شوم یا نه، دیوانه شوم یا نه.